بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 549، سطر ششم. و ذالک لأن الخطوط اذا عطفت و مالت الى جانب السهم یکون زاویة رأس المخروط اعظم منها اذا نفذت الخطوط على الاستقامه. بحث در این داشتیم که شعاع صادر از یک جسم مضیء یا شعاع خارج شونده از چشم یک انسان رائی گاهی منعطف میشه. و توضیح هم دادیم که شعاع به سه قسم تقسیم میشه: شعاع مستقیم، شعاع منعکس و شعاع منعطف. و گفتیم که اگر بین رائی و مرئی که باید جسم شفافی واسطه شود، اگر اون جسم شفاف یک نواخ باشد از جهت رقت و قلزت، اون شعاع خارج از بصر مستقیم از چشم تا مبصر امتداد پیدا میکنه، هیچ انعطافی براش حاصل نمیشه. اما اگر این جسم شفافی که بین رائی و مرئی واسطه میشود از نظر قلزت و رقت مختلف بشه، دو حالت اتفاق میفته. یک حالت اینه که اونی که نزدیک بصر است، یعنی اون شفافی که نزدیک بصره، رقیق باشه، شفافی که مجاور مبصره غلیظ باشه. مثل این که ما لب حوض نشسته باشیم، بین چشم ما و آب حوض هوا فاصله است، بعد آب حوض شروع میشه، کف حوض هم یه چیزی افتاده، ما اون مبصری که کف حوض افتاده میخوام ببینیمش. الان بین ما و مبصر دو تا شفاف فاصله است، یکی هوا یکی آب. هوا که رقیق تره مجاور بصره و آب که غلیظ‌تره مجاور مبصره. در چنین حالی گفتیم که اون نوری که از چشم ما خارج میشه، شعاعی که از چشم ما خارج میشه، به صورت مخروط وارد هوا میشه و عبور میکنه تا به آب برسه. به آب که رسید منعطف میشه، اما منعطف میشه به سمت سهم مخروط. حالا اگر برعکس شد، اون شفافی که مجاور چشم ما بود غلیظ بود، آب بود مثلا، اون شفافی که مجاور مبصر بود رقیق بود، هوا بود، در این صورت بازم وقتی نور از آب عبور میکنه به هوا میرسه منعطف میشه، ولی این دفعه منعطف میشه به سمت خارج از سهم مخروط. و در هر دو حال آخرسر این نور یا این شعاع منتهی می شود به مبصر و مبصر رو به ما نشون می دهد. این مطلب رو گفتیم تمام شد. بعد ادعا کردیم که اگر جسمی در آب بیفتد یا در بخار باشد، اون جسم بزرگتر از اون وقتی که در هواست دیده می شود. این مطلب رو شروع کردیم، دو تا مثال برای زدیم، مختصرم تبیینش کردیم. اصل مطلب رو از رو تکرار کردم، مثالاش هم از رو خوندم، فقط تبیین مسئله که از خارج گفته شده بود از رو خونده نشد. حالا میخوام اونو بیان کنم. دو تا مثال زدیم، یکی برای چیزی که در آب افتاده باشد، دوم برای چیزی که در بخار باشد. یعنی مجاور بصر ما هواست که رقیقه، مجاور مبصر یکی از دوتاست. در یه مثال آب بود، در یه مثال بخار بود، و ادعا کردیم که در هر دو مثال اون مبصر بزرگتر دیده می شود از وقتی که در هوا باشد. مثالی برای آب زدیم، گفتیم عنبه رو در ته آب کل اجاسه می بینیم. عنبه یعنی حبه انگور، اجاسه که ظاهراً با تشدید جیمه، من دیروز با تخفیف تلفظ می کردم. اجاسه به معنای آلوسیاهه، من دیروز به معنای گلابی گرفتم. حالا تصحیح می کنم، هم اجاسه خونده بشه با تشدید جیم، هم این که به معنی آلوسیاه گرفته بشه نه به معنی گلابی. حبه انگور که کوچکه، مثلا پس اون انگور سیاه هم باشه، در ته آب به اندازه آلوسیاه دیده میشه، یعنی بزرگتر دیده میشه. مثالی که برای بخار زدیم این بود. حالا در همین مثالی که عرض کردم حبه انگور، بین ما و اون حبه انگور دو تا شفاف فاصله است، یکی هوا یکی آب، چون این حبه انگور افتاده ته آب. بین ما و این مرئی دو تا شفاف فاصله است، یکی هواست که رقیقه، یکی آبه که غلیظه. اما اون رقیقش مجاور چشم ماست، غلیظش مجاور با اون مرئیه. در چنین حالی نور وقتی به آب میرسه، نور چشم ما وقتی از هوا عبور میکنه به آب میرسه، منعطف میشه، به سمت سهم مخروط میره. و قهرن زاویه دید بزرگتر میشود، بزرگتر میشود از اون حالتی که انعطاف رخ نمیدهد. اون وقتی که این انعطاف رخ میده، زاویه بزرگتر میشه، زاویه دید بزرگتر میشه از اون وقتی که این حالت و این انعطاف رخ نمیده. چون زاویه دید بزرگتر میشه، مرئی بزرگتر دیده میشه، که این همه دیروز من توضیح دادم. مثال دوم مثال بود برای اونجایی که بین ما و مرئی دو تا شفاف فاصله است، یکی هوا یکی بخار، که هوا رقیق‌تره، بخار غلیظ‌تره. مثال زدیم به کوکب در وقتی که در افقه، یعنی مثلا مثل خورشید در وقتی داره طلوع میکنه یا در وقتی داره غروب میکنه، اون در این دو حالت در افقه، یعنی در جایی که تازه دیده میشه یا در جایی که داره غایب میشه، اونجا افقه، اونجایی که حس میکنیم زمین به آسمان چسبیده یا آسمان به زمین چسبیده، اونجا میشه افق. و خورشید که میاد بالا از افق میاد و وقتی میخواد فرو بره تو افق فرو میره، منتها از افق شرقی بالا میاد تو افق غربی غروب میکنه. اون وقتی که در افق بزرگ دیده میشه، چه وقت طلوعش چه وقت غروبش. اما وقتی وسط سماء بالا سر ماست، کوچیک دیده میشه. اینم توضیح دادم، علتشم دیروز توضیح دادم به طور کامل. حالا اصل مطلب میخواد بیان بشه. دو تا مثال گفتیم، ادعا کردیم که شی در آب یا در بخار بزرگتر دیده میشه تا در هوا، مثالشم زدیم. حالا میخوام تبیین کنیم که چرا این چنین است. عرض کردیم به خاطر انعطافه، و توضیح هم دادیم که به خاطر این اتفاق میفته، ولی حالا میخوام تکرار کنیم مطلب. عکس‌ها رو ملاحظه کنید، عکسی که الان کشیدیم، این عکس فعلا منظور ماست. این رو گفتیم هه چشم ماست، این الفبه مرعی ماست. اینجا رو گفتیم، از اینجا تا اینجا هواست، این به بعد آبه. الان شیئی تو کف آب افتاده، کف حوض افتاده، من اینجا نشستم با چشم دارم نگاه میکنم، چشم من باید از شعاعش از هوا عبور کنه به آب برسه تا به مرئی منتهی بشه. اگر این آب نبود، فرض کنید این آب نبود، سر تا سر اینجا هوا بود، چشم من دو تا نور میفرستاد به صورت مخروطی، که این یکی، البته دو تا نور که نه بیشتر، ولی به صورت مخروط میفرستاد. این مخروط مستقیم میامد پایین، یک شعاعش میامد ابتدای مرئی، یک شعاعش میامد انتهای مرئی، بقیه شعاعها این وسط بودند، کل مرئی دیده میشد با شعاعی که هیچ انعطاف پیدا نکرده بود. ببینید، شعاعی که انعطاف پیدا نکرده بود. اگر اینجا آب نبود، بلکه یک سره از این بالا تا پایین هوا بود، یا یک سره از بالا تا پایین آب بود، فرق نمی کنه. یعنی اون شفاف دو جور نمی شد، شفافی که بین من و مرئی فاصل است دو جور نمی شد، یک جور بیشتر نبود، یا هوای خالی بود یا آب خالی بود. در این صورت این شعاهای خارج شده از چشم که به صورت مخروط وارد مرئی می شوند منعطف نمی شدند و نمی شکستند. همونطور که می بینیم منعطف نشده و نشکسته. این دوتا خط کشیدیم در فرضی که شفاف بین چشم ما و مرئی یک نواخ باشد، یعنی یا هوای خالی باشد یا آب خالی. اما اگر از اینجا تا اینجا هوا بود، از اینجا به بعد آب بود، که الان ما همین فرض رو داریم، عکسش هم میشه ها، که از اینجا تا اینجا آب باشه، از این به بعد هوا باشه، ولی عکسش فعلا منظور ما نیست، اشتباه نشه. اونی که منظور ماست اینه که مجاور بصر ما، یعنی این حواس، مجاور مرئی آبه. بین بصر ما و مرئی دو تا شفاف فاصل است، یک شفاف هوا که با بصر ما مجاوره، یک شفاف آبه که با مرئی مجاوره. اینو داریم فرض میکنیم. دقت کنید در چنین حالتی شعاع از چشم ما خارج میشه، شعاع اینه و اینه دیگه، این دوتا شعاع نمیگیریم، این دوتا در فرضی شعاع بودند که واسطه بین چشم ما و مرئی یک نواخ بود. حالا که واسطه یک نواخ نیست، این دوتا رو شعاع نمیگیریم، این دوتا رو شعاع میگیریم. خب شعاع از چشم من خارج شده، آمد تو هوا، رسید به آب، همین که رسید به آب منعطف میشه، میشکنه. این میتونست مستقیم بره، اگه هوا بود مستقیم میرفت اینطوری، اما چون هوا نیست منعطف میشه. منعطف که میشه دو جور ممکنه منعطف بشه، یکی این که به سمت سهم مخروط بیاد، این سهم مخروطه، یکی این که دور بشه از سهم مخروط. اما گفتیم در حالتی که مجاور چشم شفاف رقیقه و مجاور مرئی شفاف غلیظه، انعطاف به سمت سهمه، یعنی این خطی که داشته میرفته، این شعاعی که داشته اینجوری میرفته منعطف میشه میاد به سمت سهم، یعنی این شعاع انعطافه، این یه الف شعاع انعطافه، این شعاع هیه شعاع مستقیمه، شعاع مستقیم نتونسته مستقیم ادامه پیدا کنه، منعطف شده به سمت سهم. اینجا هم همینطور، این طرف هم این ها شعاع مستقیمه، ولی هابه شعاع منعطفه. اینجا که رسیده شعاع مستقیم نیمده، بلکه منعطف شده رفته این بر، رفته به سمت سهم مخروط، که سهم مخروط از کدیم هره هست. خب الان شعاع مستقیم این دوتاست معلوم شد، شعاع منعطف این دوتاست. اگر این آب رو نداشتیم، این شعاعها هر دو مستقیم میرفتن تا به مرئی میرسیدن، اما چون آب رو داریم انعطاف رخ داده، انعطاف هم به سمت سهم شده، نه بیرون سهم، اونوری نرفته، اینوری منعطف شده، یعنی این منعطف شده به این سمت، این منعطف شده به این سمت، همونطور که میبینید اینو نگید منعطف شده، اینو بگید منعطف شده. این داشته میرفته که مستقیم بره، منعطف شد آمد این بره شد این، اینم داشت میرفت که مستقیم بره رسید به آب، منعطف شد آمد این بره شد این. تا اینجا معلومه. خب حالا چون این شعاع وقتی منعطف میشه میشه این، و این شعاع وقتی منعطف میشه میشه این، این شعاع منعطف میاد به ابتدای مرئی، این شعاع میاد انتهای مرئی، این وسط هم که خب شعاعهای واسطه هست تمام مرئی دیده میشه. اما اگر خب ما این زاویه رو وسیع گرفتیم، یعنی زاویه یه ه ها که این زاویه است، این زاویه رو وسیع گرفتیم. اگر وسیع نمی گرفتیم، این زاویه تنگ رو زاویه دید قرار می دادیم، این شعاع می آمد اینجا منعطف می شد، منعطف می شد به سمت سهم، می آمد اینجا، می آمد اینجا تا اینجا فرود می آمد. این شعاع دیگر تا اینجا که می آمد مستقیم می آمد، بعد به آب که نیست منعطف می شد می رفت طرف سهم، می آمد اینجا یک شعاع میاد اینجا، یک شعاع میاد اینجا، فقط همین وسط رو نشون میداد، کل مرئی رو نشون نمیداد. ما کل مرئی رو نمیدیدیم. اگر زاویه رو از اول تعیین می‌گرفتیم، بعد از انعطاف این دو تا شعاعها می‌رفتن به سمت سهم و اینجاها فرود می‌آمدن، کل مرئی رو ما نشون نمی‌دادن. ما ناچار بودیم که زاویه رو گشاد بگیریم که شعاعها اینطوری برن، وقتی منعطف شدن و به سمت سهم آمدن بتونن به دو طرف مرئی وصل بشن و کل مرئی رو به ما نشون بدن. پس در جایی که انعطاف میخواد حاصل بشه زاویه از اول گشاده، زاویه تنگ نیست. اگه زاویه تنگ بشه ما تمام مرئی رو نمیبینیم، زاویه باید گشاد بشه تا تمام مرئی دیده بشه. پس هر جا انعطاف رخ میدهد زاویه دید گشاد می شود، و هر جا که انعطاف نیست زاویه دید تنگه. و این قاعده هم داریم که هرگاه زاویه دید تنگ بشه مبصر کوچیک دیده میشه، هرگاه زاویه دید بزرگ باشه مبصر بزرگ دیده میشه. در حالی که انعطاف میخواد رخ بده زاویه وسیعه، چون زاویه وسیعه مبصر بزرگ نشون داده میشه. پس اگر مبصری در آب بیفته یا در بخار باشه بزرگتر از وقتی دیده می شود که در هوا هست، زیرا اون وقتی که در هواست شعاع دید منعطف نمی شه و زاویه دید هم لازم نیست گشاد باشه. اما در وقتی که این جسم یا مرئی تو آب می افته یا تو بخار قرار می گیره، چون انعطافی رخ می دهد ما باید زاویه دید رو گشاد بگیریم تا بعد از انعطاف اون شعاع منعطف بتواند تمام مرئی رو بپوشونه. به این جهت زاویه دید گشاد میشه، زاویه دید که گشاد شد جسم مرئی بزرگتر دیده میشه. علت بزرگتر دیده شدن جسمی که در آب یا بخار افتاده همین است که توضیح داده شد. علت اینه که ما داریم تو هوا نگاه میکنیم و جسم تو آبه، وقتی که نور از چشم ما از هوا عبور میکنه به آب میرسه منعطف میشه، چون منعطف میشه و باید به تمام مرئی هم برسه از اول باید زاویه دید و گشادتر بگیریم تا بعد از انعطاف این دوتا شعاع منعطف بتونن کل مرئی رو به ما نشون بدن. البته من که میگم دوتا شعاع، بین دوتا شعاع پر شعاعه، منطقه دوتا شعاعی که ابتدا و انتهای مرئی رو گرفته منظور نظر منه، لذا اون دوتا رو اسم میبرم. ولی فقط دوتا شعاع از چشم ما خارج نمیشه، به صورت مخروط میاد که تمام مرئی رو میگیره. خب مطلب روشن شد. اینو قبلا در بحث رؤیت گفتیم، در بحث رؤیت گفتیم که سهم ما وقتی یه چیزی رو میبینیم، چشم ما مثلا فرض کنیم به کل این صفحه کتاب میفته، کل صفحه الان در دید من هست، مخروط روی کل این صفحه افتاده، ولی یه خطشو من بهتر از بقیه دارم میبینم، چون صحن اون مخروط رو اون خط واقع شده. این شعاهایی که از چشم خارج میشه، قسمتی که صحن مخروط رو تشکیل میده بهتر از همه میبینه، ولی تمام صفحه تو دید من هست و من همه صفحه رو میتونم ببینم، منتها یکیشو یک قسمت رو بهتر میبینم، اون قسمت همون جاست که روش تمرکز کردم، یعنی سهم مخروط رو فرستادم. اونجایی که سهم مخروط وارد میشه، پای سهم مخروط، اصطلاحا میگیم پای سهم مخروط، پای سهم مخروط بهتر دیده میشه. این قبلا گفته شده. پس توجه کردید، این نکته رو دقت کنید، در جایی که میخواهد شعا منعطف شود و انعطافش هم به سمت سهم مخروطه، در چنین جایی باید از اول زاویه دید بزرگتر گرفته شود تا شعای منعطف بتواند کل مرئی رو پر کند. اگر زاویه رو کم بگیریم، شعای منعطف نمیتونه کل مرئی رو به ما نشون بده، بعض مرئی رو نشون میده. پس زاویه دید رو باید گشاد بگیریم تا شعا بعد از منعطف شدن بتواند تمام مرئی رو به ما نشون بده. وقتی هم زاویه دید رو گشاد گرفتیم، مرئی بزرگتر دیده میشه. علت بزرگتر دیدن مرئی که در آب یا بخار است، علتش همینیست توضیحی که دادیم، علت همین انعطاف شعا است که باعث میشه بعد ما از اول اون زاویه دید رو وسیع‌تر فراغ بدیم، چون زاویه دید وسیع‌تر جسم بزرگتر دیده میشه. اینو دیروزم گفتیم، امروزم تکرار کردم، شاید دیروز کاملتر از امروزم گفتم، البته الان کاملتر که نمیتونم بگم، بالاخره هر دو روز گفتم. الان متنشو میخونم، متن زبرت کنی. بعد ذالک، صفحه 549 سطر ششم، و ذالک یعنی این بزرگتر دیدن شیء فی الماء و البخار به این جهت است، لأن الخطوط یعنی خطوط شعاعی، اذن عطفت وقتی منعطف میشن و میشکنن و مالت الی جانب سهم و به سمت سهم میروند، چه گفتیم که به سمت سهم میره، اون وقتی که شفاف مجاور بصر رقیق است و شفاف مجاور مرئی غلیظ است، عکسش نه، در عکسش خطوط شعاعی به سمت خلاف سهم میرن و الان مورد بحث ما نیستند. و ذالک لأن الخطوط اذن عطفت و مالت الی جانب سهم، یکون زاویه رأس مخروط، که همون زاویه دیده که عرض کردم، ایشون میگه زاویه رؤیت، بعضی هم گفتن زاویه رؤیت، بعضی هم مثل تذکره گفته زاویه جلیدیه، زاویه جلیدی همون زاویه رؤیت، یکون و زاویه رأس مخروط که زاویه رؤیته، اعظم منها یعنی اعظم از همین زاویه، اگر این خطوط نفوذ کنن علی الاستقامه، یعنی اگر خطوط علی الاستقامه نفوذ میکردن زاویه تنگ بود، حالا که خطوط میخوان علل انعطاف امتداد پیدا کنن، باید زاویه وسیع تر باشد. پس زاویه دید که زاویه رأس مخروط است، در وقتی که خطوط انعطاف پیدا میکنند، این زاویه اعظم است از زاویه‌ای که اذا نفست الخطوط علل استقامه، زاویه‌ای که تشکیل میشود با نفوذ خطوط شعاعی علل استقامه، یعنی اونجایی که خطوط شعاعی علل استقامه نفوذ میکنند زاویه تنگتره، اونجایی که خطوط شعاعی به صورت انعطاف نفوذ میکنند زاویه گشادتره. بازم نگاه کنید این عکسو، ببینید این خطوط شعاعیه، علل استقامه آمده پایین، زاویهش تنگی، این دو تا هم خطوط شعاعی هست، علل انعطاف آمدن پایین، زاویهش گشاده. اون وقتی که خطوط شعاعی علل استقامه میان به مرئی میرسن، زاویه تنگه. اون وقتی که خطوط شعاعی علل به صورت انعطاف میان، زاویه گشاده. وقتی زاویه گشاد باشه مبصر بزرگتر دیده میشه. پس این که مبصر اگر تو آب بیفته یا تو بخار قرار بگیره، چون خطوط شعاعی که از چشم خارج میشن این خطوط منعطف میشن، پس باید زاویه از اول گشاد باشه. وقتی زاویه گشاد باشه جسمی که تو آب یا تو بخار بزرگتر دیده میشه. دیروز گفتیم این مطلب، شما دیروز داره نبودید. دیروز این مطلب من گفتم، جسمی که دوره کوچیک دیده میشه. چرا؟ چون رأس مخروطش کوچیکه. همون جسم رو نزدیکش کنید بزرگ دیده میشه، چون رأس مخروط بزرگ، چون زاویه مخروط بزرگ میشه. شما جسم رو ببینید، این مخروط ما قاعدش باید به اندازه مبصر ما باشه. مبصری که دوره، این زاویه میره تا اون دور دورا، اونجا به مبصر منتهی میشه. زاویه باریکی، زاویه باریکی، زاویه کوچیکی میره اون ته و به مبصر میرسه. زاویه همونطور که عرض میکنم کوچیکی. حالا مبصر هی بیارید بالاتر، مبصر بیاد بالاتر، این زاویه باید بازتر بشه، زاویه بازتر بشه. لذا هر وقت جسم نزدیک شماست زاویه دیدتون بزرگتره، جسم بزرگتر میبینید. جسم دورتره زاویه دیدتون تنگتره، جسم کوچکتر میبینید. پس این قاعده کلیه که هرگاه زاویه دید بزرگتر بشه جسم بزرگتر دیده میشه، هرگاه زاویه دید کوچکتر بشه جسم کوچکتر دیده میشه. اگر شعاع منعطف نشه زاویه دید کوچکتره، جسم کوچکتر دیده میشه. اونجا که شعاع منعطف میشه زاویه دید بزرگتره، به همین بیانی که گفتم جسم بزرگتر دیده میشه. لعنهو یجب، این لعنهو دلیل بر اینه که چرا رأس مخروط در اونجا که انعطاف باشد اعظم است از رأس مخروط در اونجایی که انعطاف نباشد. چرا در حال انعطاف رأس مخروط اعظم است و زاویه مخروط وسیع تر است؟ لعنهو یجب ان یتباعد الخطوط، واجب است که خطوط شعاعی از هم دور بشوند، بیشتر دور بشند. ببینید اینجا رو، اینجا عکس رو نگاه کنید، این دو تا خط رو ملاحظه کنید، اینا خطوط شعاعی هست، از هم خیلی دور نشدند، اما این دو تا خطوط شعاعی از هم دور شدند. اینا باید از هم دور بشن تا وقتی که انعطاف پیدا میکنن بتونن مریض نشون بدن. این دوتا چون انعطاف پیدا نمیکنن لازم نیست اصلا دور بشن زیاد، چون اینا میتونن مریض نشون بدن، میان تا بالاخره مریض نشون میدن. اما این دوتا اگر منعطف نمیشدن مشکلی نداشت، چون منعطف میشند باید بزرگتر گرفته بشن که بعد از انعطاف بتونن مریض نشون بدن. اگر زاویه این دوتا هم، زاویه این دوتا مانند همین دوتا بود، یعنی اینقدر تنگ بود، خب این وقتی که منعطف میشد، این خط وقتی منعطف میشد میامد اینجا، این خط دیگه وقتی منعطف میشد میامد اینجا، همه مرئی رو نشون نمیداد. و چون همه مرئی رو باید نشون بده، باید از اول این دوتا خط از هم چنان دور بشن که بعد از انعطاف بتونن رو مرئی وارد بشن، بتونن تمام مرئی نشون بده. این دوتا بدون دور شدن میتونن نشون بدن، چون انعطافی پیدا نمی کنند. اما این دوتا چون انعطاف پیدا می کنند باید از اول دور بشن از هم که بعد از انعطاف بتونن کل مریض نشون بدن. روشنی چی از میکنن؟ شکل نگاه کنید معلوم میشه. لعنهو یجب ان یتباعد خطوط شعاعی، خطوط شعاعی باید از هم دور بشن، به طوری که ازن عطفت، یعنی ازن عطفت این خطوط، به طور اینکه این خطوط اگر منعطف بشود و مالت این خطوط الی سهم، یعنی میل به سهم مخروط پیدا کند، وصلت الی طرف المرئی، بتونه این خطوط منعطف به تو طرف مرئی برسه، وسط مرئی فرود نیاد، دو طرف مرئی فرود بیاد و بتونه همه مرئی رو نشون بده، نه وسط مرئی فرود بیاد فقط وسط مرئی رو نشون بده اطراف مرئی رو نشون نده. فیکون المرئی بها، جنبه ها یعنی به این خطوط. مرعی که با این خطوط انعطافی دیده می شود اعظم از مرعی بالاخراس، یعنی اعظم از مرعی به اون خطوطیست که استقامت دارد. خطوطی که استقامت دارد چون با زاویه تنگ به مرعی می رسند، مرعی رو کوچکتر نشون می دن، و خطوطی که انعطاف دارند چون با زاویه گشاد به مرعی می رسند، مرعی رو بزرگتر نشون می دن. و یکون المرعی بها، یعنی مرئیه به وسیله این خطوط شعاعی منعطف شده اعظم از مرئیه بالاخرا. مرئیه بالاخرا، اخرا یعنی خطوط شعاعی مستقیم که منعطف نشده. خب مثال میزنه، فلیکن لتصویر ذالک، یعنی فرض کن برای تصویر این مطلب من، برای مطلبی که من دارم بیان میکنم میخوام مثالی بزنم. مثال همون شکلیست که کشیدیم و نشون دادیم چند بار، که اصلا باید کنار کتابتون بکشید و مصحف باید کنار کتاب میکشید و نکشیدنش نقصی بود. خب ملاحظه کنید، فلیکن لتصویر ذالک، یعنی فرض کن برای تصویر این مطلبی که من گفتم، یعنی برای تصویر گشادی زاویه‌ای که خطوطش انعطافی هستند و در نتیجه شی رو که در آب است یا در بخار است بزرگتر نشون میدن، برای تصویر این مطلب باید شکل کشی بشه. شکل رو توجه کنید، ولی نکنه تصویر ذالک، ه اینه، الحدقه، یعنی چشم ما اینه، اینو فرض کنید چشم ما اینجاست، و الف به المرئی، این الف به است، الف برم فرض کن مرئی. پس فرض کن که ه حدقه و چشم است و الف به مریض. حالا فعضا کان شفاف المتوسط، اون شفافی که بین چشم و بین مریض فاصله است، اگر این شفاف متوسط علا قوام واحد بود، یعنی همش هوا بود یا همش آب بود، دو جور نبود، در این صورت فلواصل و الى طرف المریض، یعنی دو خطی که به دو طرف مریض واصل می شود، یعنی این و این، هوا خطا ه الف، خط ه الف اینه، ه الف، ه ب، خط ه ب اینه. یعنی اگر شفافی که واسطه بود بین رائی و مرئی شفاف واحد بود، مثلا هوای خالی بود یا آب خالی بود، دو خطی که واصل می شد به دو طرف مرئی، دو خط ه الف و ه ب بود که هر دو مستقیم هست، یعنی انعطاف پیدا نشدن و زاویه شون هم تنگه. اما و ازا کانه مختلفا، کانه زمینش به شفاف و متوسط برمیگرده، یعنی اگر شفاف و متوسط که بین رائی و مرئی واسطه شده مختلف باشه، قسمتش آب باشه قسمتی هوا باشه، مثل اینجا ملاحظه کنید، این قسمت هواست در فرض ما، این قسمت آبه. مختلف بودن دو جوره، یکی این که مایل رائی یعنی مجاور رائی غلیظ باشد، مجاور مرئی رقیق باشد، این منظور ما نیست، این قسم ها مطرح نمی کنه. دوم این که مجاور مبصر غلیظ باشد، مجاور بصر رقیق باشد، یعنی اطراف بصر هوا باشه، اطراف مبصر آب یا بخار باشه، اینو داریم مطرح میکنیم. رضا مرحوم لاهیجی میفهمد به هیچ سن یکون و مایل المبصر اغلظ، اونی که مجاور مبصر اغلظ باشه، که در این مثالی که زدیم ملاحظه کردید. در چنین حالی فلواصل و الیهما، الیهما یعنی الی طرف المرئی، اون دو خطی که یا اون خطوطی که واصل می شوند الیهما، یعنی به دو طرف مرئی، عبارتن خط هوه خطا ه یه الف، یه جا افتاده، کتاب ناقص نوشته، درستش کنید، هوه خطا ه یه الف، ببینید عکسو، ببینید ه یه الف، این یه خطه، منتها یه خط منعطف شده است، این خط ه الف هم یه خط بود منتها منعطف نشده بود، این خط ه ی الف هم یه خط منتها منعطف شده، هی جیم به، هی جیم به اینه، هی جیم به، البته هی هابه هست، مصحح ما نوشته هی جیم به. جیم رو در ریاضی شکسته می نویسن، یعنی مثل این می نویسن. این که درست نوشته میشه هاست، اینو شکسته می نویسن، یعنی فقط سر این رو می نویسن، نقطه هم نمی زنن. این ها هست، جیم نیست، ولی خب مصحح جیم نوشته، عیبی نداره. ه ها به، این خط دوم. فلواصل الیهما، اونی که واصل می شود الى طرف المرعی، دو خط ه ی الف و ه جیم به هست، که اینها المتعطفان یا المنعطفان. المتعطفان علی الاستقامه، از استقامت تعطف پیدا کردن، یعنی شکستن. به کدام طرف رفتن؟ الى سهم المخروط، به سمت سهم مخروط رفتن. سهم مخروط چیست؟ و هوه خط، سهم مخروط هزه، و هوه خط و هزه، این خط هزه، این سهم مخروطه. از کردم سهم مخروط خط فرضی است که از رأس مخروط بر وسط قاعده مخروط عمود می شود، که ما در اینجا با هزه نشونش دادیم، هره نوشتیم ولی هزه می خونیم. کتاب هواب نوشته درست نیست. خب مطلب تموم شد و روشن شد جهت بزرگ دیدن اون شیئی که در آب یا بخار افتاده. حالا مرحوم لاهیجی میخواد زاویه انعطاف رو بیان کنه. زاویه انعطاف که به چه زاویه میگیم زاویه انعطاف؟ من زاویه انعطاف رو روی دو تا شکل دیگه که کشیدیم که روی تخته توضیح میدم، بعد به توضیح مرحوم لاهیجی میپردازم. این شکل رو نگاه کنید، این شکل رو دیروز اشاره کردم در مقدمه کتاب تنقیح المناظر کمال الدین ابوالحسن فارسی آمده، اونجا که ایشون داره توضیح میده که این کتاب رو من چجوری به دست آوردم، این کتاب رو چرا نوشتم و مشکلاتم چی بود، به چی مراجعه کردم، که داستانش رو من دیروز کامل نقد کردم. در آخر بحث دیروز من داستان نوشتم این کتاب نقد کردم، اونجا این مطلب رو گفته. ببینید این اینجا فرض کنید یه جسم موضعی باشه، مثلا خورشید یا هر چیزی دیگه، یه لامپی، یه شمعی، حتی چشم من که نور میخواد خارج کنه. اینجا فرض کنید یه موضعی باشه، موضعی یعنی نور دهنده، شعاع این موضعی میاد تا به اینجا میرسه. اینو فرض کنید سطح آبه، این فرض کنید این خط سطح آبه، شعاع مستقیم میاد تا به سطح آب میرسه، این نمیشتیم شعاع مستقیم. بعد این یه مقدار شعاع نفوذ میکنه تو آب، ما بهش میگیم شعاع نفوذ. چون آب حالت سیغلی داره، یه مقدار از شعاع هم انعکاس پیدا میکنه، بهش میگیم شعاع منعکس. این مقدار شعاع میشکنه، بهش میگیم شعاع منعکس. ببینید پس چند تا شعاع درست شد؟ این شعاع مستقیمه که اصلیه، میاد میخوره به آب، یه مقدارش گفتیم نفوذ میکنه تو آب، یه مقدارش میشکنه، یه مقدارش هم منعکس میشه، میشه شعاع منعکس. این شعاع منعطف، این هم شعاع نفوذ. زاویه ها رو ببینید، زاویه که بین شعاع مستقیم و این آب و این سطح مستوی آب برقرار شده، میگیم زاویه استقامت. این زاویه رو که بین شعاع منعکس و آب میگیم زاویه انعکاس، اینم میگیم زاویه انعکاس. این زاویه که بین شعاع نافذ و آب میگیم زاویه نفوذ. جای مناسب زاویه مناسب کجاست، زاویه انعطاف کجاست. این زاویه انعطاف ببینید کجا نشون میدم، زاویه ای که یک ضلعش شعاع نافذ است، یک ضلعش شعاع منعطف است. این زاویه رو میگن زاویه انعطاف. تعبیر تذکره رو میخونم توجه کنید، تعبیر تذکره رو، شرح تذکره خطی رو. عبارت شرح تذکره اینه: از زاویت الحادثه عن الخط المنعطف، زاویه که حاصل میشه از خط منعطف. ببینید دارم نشون میدم، تخته رو نگاه کنید، زاویه که حاصل میشه عن الخط المنعطف والذی علی الاستقامه، یعنی خط دیگری که علی الاستقامه است، علی استقامت الخط شعاعی، خط شعاعی اینه، این علی استقامت الخط شعاعی، این شعاع نفوذ علی استقامت خط شعاعی، یعنی خط شعاعی رو مستقیم بکش بیاد اینجا. درسته؟ زاویه‌ای که بین شعاع منعطف و اون خط دیگری که علی استقامت خط شعاعی است، یعنی این دو زاویه که بین دو تاست، یسمی زاویه الانعطاف. عبارت تذکره اینه: از زاویه الحادثه عن الخط المنعطف، زاویه که حادث میشه از خط منعطف، یعنی یک ضلعشون خط منعطف، والذی یعنی ضلع دیگرش هم الذی علی استقامت الخط الشعاعی المتصل بالمضی است، خط شعاعی متصل به مضی اینه، گفتیم مضی اینجاست، این خط شعاعی متصل به اینه و این خط امتداد خط شعاعی، این خط شعاعی متصل به مضی، این خط مستقیم امتداد اینه. زاویه‌ای که بین شعاعی منعطف و این خط مستقیم، خطی که امتداد این شعاعی مستقیمه برقرار میشه، یعنی این زاویه، زاویه انعطاف نامیده میشه. این کلام تذکره بود. عبارتی در زندگی نامه علمی دانشوران آمده که من دیروز اشاره کردم، از کتاب المناظر ابن هیثمه، اونم براتون میخونم. زاویه بین شعاع شکسته، شعاع شکسته اینه، در شعاع منعطف در فارسی دیروز گفتم بهش میگیم شعاع شکسته، شعاع منعکس رو میگیم بازتاب، اینو میگیم شکسته. در اون کتاب اینطوره: زاویه بین شعاع شکسته و امتداد شعاع تابش، این شعاع تابشه، امتدادش اینه، اما امتداد در محیط دوم، ببینید این شعاع تابش در محیط اول که محیط هواست، این این امتداد شعاع تابش است در محیط دوم که محیط آبه، چون از اینجا به پایین آبه دیگه، اینجا هواست، پس این شعاع تابش است در محیط اول که محیط هواست، این امتداد شعاع تابش است در محیط دوم. زاویه‌ای که بین، زاویه‌ای که بین شعاع شکسته یعنی این و امتداد شعاع تابش در محیط دوم برقرار میشه، یعنی این زاویه میشود زاویه انعطاف. اینم بیان کتاب زندگی نامه علمی دانشوران که گرفته شده از کتاب مناظر ابن هیثم. یه عبارتی هم در مستقصا هست، عبارتی در مستقصا هست، اونم زاویه انعطاف رو بیان کرده، زاویه انعطاف بیان کرده طبق تذکره. اینطوره: الحادثه من الخط المنعطف والذی علی استقامت شعاعی المتصل بالمضی، درست مثل همون تذکره است منتها با عبارت آسان‌تر. پس مستقصای مرحوم نراقی هم مثل تذکره شایمانتف رو بیان کرده. این سه تا عبارت که خوندم دیدیم شایمانتف رو یکسان بیان کرده. حالا عبارت مرحوم لاهیجی رو ببینید. مرحوم لاهیجی می فرمد که زاویه‌ای که از خط انعطاف یعنی این درست می شود و از خطی که از خط انعطافی که فرض شود مستقیم، ببینید اینطوری داره بیان می کنه، یک ضلع زاویه رو خط انعطاف می گیره، یک ضلع زاویه رو خط انعطاف می گیرد اگر فرض شود مستقیم، یعنی اگر این شعاع تابش انعطاف پیدا نمی کرد ادامهش چی بود؟ ادامهش این بود. اینو میگه شعاع انعطافی که اگر که فرض می کنیمش مستقیم، یعنی این شعاع منعطف رو فرض کن مستقیم بود، یعنی منعطف نمی شد، چی می شد؟ می شد این زاویه‌ای که از شعاع منعطف، منعطف واقعی و منعطفی که مستقیم فرض می شود تشکیل می شود، می شود زاویه انعطاف، یعنی همین زاویه. ببینید تشکیل شده از خط انعطاف و خطی که انعطافی است اگر فرض شود مستقیم، یعنی تشکیل شده از خط انعطاف و همین خط انعطاف اگر فرض شود مستقیم، یعنی تشکیل شده از این دو خط که این خط انعطاف است، اینم خط انعطافی است که فرض می شود مستقیم. زاویه که از این دو تا تشکیل میشه میگه زاویه انعطافه. بیان مرحوم لاهیجی هم مثل همون ستا بیانه، اون تا عبارت عوض کرده. اما وقتی تو عبارت مرحوم لاهیجی ملاحظه میکنیم، وقتی داره حروف رو توضیح میده میبینیم یه چیز دیگه میگه. اصل مطلبش درست بود. عبارت مرحوم لاهیجی توجه کن، و زاویه تو المتوهمه، زاویه که به نظر میرسه، این و زاویه تو المتوهمه مبتداست، خط بعد تسمى زاویه تو الانعطاف خبرشه، و زاویه تو المتوهمه یعنی زاویه که به نظر میرسه از دو خط تشکیل میشه، هر زاویه از دو خط تشکیل میشه دیگه، این زاویه متوهم میشه من دو خط، یکی من الخط المنعطف در حالی که فرض شود علی الاستقامه، خط منعطف در حالی که علی الاستقامه فرض شود، دومی خود خط انعطاف. بعد میگه کزاویت ها یا الف، این تسمى زاویت الانعطاف، تسمى زاویت الانعطاف. خب اونی که من نشون دادم این بود، بریم سراغ این شکل. مرحوم لاهیجی رو این شکل داره میگه، میگه زاویه انعطاف چیست؟ زاویه ها یا الف، یعنی این، اینو میگه زاویه انعطاف. تعریفایی که کردیم هیچ کدوم با این نمیخوره، حتی تعریف خود لاهیجی، این زاویه انعطاف نیست. زاویه انعطاف به قول خود لاهیجی زاویه است که از این خط انعطافی و خط انعطافی که فرض شود مستقیم تشکیل شود، یعنی زاویه اینجا، زاویه که این خط رو ادامه بدید یه زاویه وسط درست میشه، اینو میگیم زاویه انعطاف. طبق تعریفی که مرحوم لاهیجی میکنه زاویه انعطاف اینه، ولی اینو داره معرفی میکنه. من اینا اول کشیدم فقط به خاطر همین که بگم سه تا تعریف برای زاویه انعطاف شده. تعریف چهارم هم تعریفی خود مرحوم لاهیجی کرده، تعریف مرحوم لاهیجی هم درسته، با اون سه تا تعریف مطابقه، ولی وقتی آدرس میده اینجا را آدرس میده، آدرسش با تعریفش نمیخونه. مگه مرادش همین باشه که از میخونه؟ این زاویه های الف این میشه، این زاویه هی یا الف اینه، نه این، در حالی که این زاویه انعطافه. ببینید خط انعطاف با خط انعطافی که فرد شود مستقیم زاویه تشکیل میدهد، این زاویه میشه زاویه انعطاف، نه این. ولی خب ایشون داره اینو معرفی میکنه به عنوان زاویه انعطاف. من گمان میکنم اشتباه چاپی در اینجا هست، یعنی مرحوم لایجی مطلب رو درست گفته، تعریفش رو درست گفته، آدرسش هم حتما درست داده، منتها اشتباه چاپی شده. این شکل هم کشیدیم، اینم بد نیست که من توضیح بدم، اینم به درد زاویه انعطاف میخوره. تمام این شکلی که مرحوم لایجی در کتاب شواهد اینطوری تصویرش کرده، تمام رو تذکره و مستثنا اینطوری تصویر کرده و این تصویر کامل تره، منتها این مناسبه اون فرضی است که مرحوم لایجی مطرح کرده. مرحوم لایجی این شکل رو خونده اما اینو کشیده، چرا؟ چون این مورد نظرش بوده نه این. اینو توجه کنید، اینجا چشم ماست، این قسمت هواست، این قسمت آبه، این آبه، اینا زیر آبه، این چشم ماست، این هواست. این خط کافتا رو ما کار نداریم، دربارش بحثی نمی کنیم. وقتی داره استدلال میکنه به این خط احتیاج پیدا میکنه، این خط رو میکشه. این تیکه خطم برای ما لازم نیست، این تیکه برای ما لازم نیست، فقط مهم همینه. ببینید این چشم ماست، شعاع چشمی ما تو هوا میاد، اینجا که میرسه به آب میرسه، مستقیم میاد پایین، منعطف نمیشه. چرا منعطف نمیشه؟ ما الان گفتیم اگر شعاع از هوا به آب برسه باید منعطف بشه، اینجا شعاع به آب رسه منعطف نشده. چرا منعطف نشده؟ جوابشو دیروز دادم، جواب دادم وقتی که شعاع عمود به تابه منعطف نمیشه، شعاع وقتی عمود میتابه منعطف نمیشه. اینجا عمود تابیده، آمده روی آب، عمود آمده پایین، منعطف نمیشه. اینجا شعاع مایل تابیده، این منعطف میشه. اینو دیروز توضیح دادم، در خورشیدم که وسط سما میبینیمش اشاره کردم که چون شعاع عمود میتابه ما بزرگ نمیبینیمش، اما وقتی در افق میبینیمش چون شعاع مایل میتابه بزرگ میبینیم. این همین دیروز توضیح داده شد. حالا ببینید این شعاع منعطف، این شعاع مستقیمه، یعنی شعاع مستقیمی است که مایل تابیده. شعاع مستقیم یعنی منعطف نیست، منعکس نیست، شعاع تابشه، آمده رسیده به آب، آمده رسیده به آب. اگر میخواست مستقیم به تابه این بود، اما منعطف شده، منعطف شده به سمت سهم، این شده منعطف شده دور از سهم، شده این شده. توجه شد این چی شد؟ اینو سهم مخروط گرفته، اینو موازی سهم مخروط میگیره، این داره میره به سمت سهم مخروط، این داره دور میشه از سمت سهم مخروط. از کدم این عکس، عکس جامعیه، هم اونجا رو نشون میده که شعاع انعطافی به سمت سهم میره، هم اونجا رو نشون میده که شعاع انعطافی از سهم داره دور میشه. اما مرحوم لایجی فقط اونجا رو فرض کرد که شعاع انعطافی به سمت سهم نزدیک میشه، چون مورد نظرش این بود، شکل اینطوری کشید. اما در این در تذکره هر دو مورد نظر بودن، چون سهم، چون شعاع انعطافی که به سمت سهم میاد، چه شعاع انعطافی که از سهم دور میشه، هر دو مورد نظرش بودن، چون هر دو مورد نظرش بودن شکل اینطوری کشید. خب حالا زاویه انعطاف رو میخوام توضیح بدم. زاویه انعطاف چیه؟ اینه، زاویه ایست بین خط انعطافی و خط مستقیم، که اگر انعطاف رو مستقیم میگرفتی این میشد. این زاویه انعطاف دیگر است، که زاویه ایست بین این خط انعطافی و خط مستقیم نفوذ. همه این دو تا زاویه رو ببینید، این دو تا زاویه رو میگیم انعطاف، که یک ضلعش خط انعطافه، یک ضلعش هم شعاع مستقیمه. اینم همینطور، یک ذره شعاع انعطافه، یک ذره شعاع مستقیمه. بین شعاع مستقیم و انعطاف این زاویه انعطاف درست میشه، همچنین بین این خط انعطاف و خط مستقیم زاویه انعطاف درست میشه. اینجا هم ملاحظه کنید زاویه انعطافی هم که اینجاست همونیست که مرحوم لایجی تعریف کرد، همونیست که در زندگی نامه علمی دانشوران آمده، همونیست که در مستقصا آمد، همونیست که در تذکره آمد. همه اینها زاویه انعطاف رو همینطور توضیح میدن. زاویه انعطاف اینجا رو ملاحظه کردید. تعریف مرحوم لایجی از زاویه انعطاف تعریف درستیه، مطابق هم است، ولی آدرسی که داده من فکر میکنم اشتباه چاپی داره. خب این تموم شد مطلب. مطلب بعدی که خیلی که مطلبش قبلا گفته شده، هم دیروز گفتم هم امروز اشاره کردم، زاویه انعطاف بزرگتره یا زاویه رؤیت؟ زاویه انعطاف رو ایشون میگه که بزرگتر است از زاویه رؤیت. زاویه رؤیت و زاویه انعطاف و همه رو من توضیح دادم، گفتم زاویه رؤیت در تذکره زاویه جلیدیه نامیده شده، در شواره زاویه رؤیت نامیده شده. زاویه رؤیت همون زاویه مخروطی است که از چشم خارج میشه. اینو نگاه کنید، این زاویه رؤیت است در وقتی که انعطاف نباشه، این زاویه رؤیت است در وقتی انعطاف باشه. این زاویه تنگه رو میگیم زاویه رؤیت وقتی انعطاف نباشه، زاویه گشاد رو میگیم زاویه رؤیت وقتی انعطاف باشد. این زاویه هم زاویه انعطاف بود. حالا این زاویه انعطاف کوچیکتره یا زاویه رؤیت؟ ایشون میگه زاویه انعطاف کوچیکتر است از زاویه رؤیت، به کثیرن کوچیکتر، یعنی زیاد کوچیکه. در تذکره میگه از نصف زاویه رؤیت هم کوچیکتره، میگه زاویه انعطاف از نصف زاویه رؤیت هم کوچیکتره. ایشون میگه زاویه انعطاف از زاویه رؤیت به کثیرن کوچیکتره، یعنی خیلی زیاد کوچیکتره. بنابراین کسانی که فکر کردن زاویه رؤیت و زاویه انعطاف مساوی، اشتباه کردن. و در کتاب مناظر اثبات شده که زاویه انعطاف بسیار کوچکتر از زاویه رؤیته. در اونجا اثبات شده کسانی که زاویه دو تا زاویه رو مساوی گرفتن، اون استدلال کتاب مناظر رو نخوندن. و هی اصغر، هی یعنی زاویه انعطاف، اصغر است از زاویه رؤیت به کثیره. و کسی که تصور کرده که انها یعنی زاویه انعطاف مثل زاویه رؤیت است، فقط اخطأ، خطا کرده. این دوتا مثل هم نیستن، مساوی هم نیستن. فقط بیانه، یعنی بیان کرده این بزرگتر بودن یا کوچکتر بودن زاویه انعطاف را بیان کرده بعضی محققین صناعت المناظر، شاید ابن حیثم منظورشه که دیگه تقریبا قوی ترین نورشناس در قدیم ابن حیثم بوده، کتاب مناظرم نوشته. کذا فی شرح المواقف، در شرح المواقف این چنین آمده، یعنی مطالبی که ما گفتیم در شرح المواقف آمده، البته نه با این توضیحی که ایشون داده، توضیحشون بیشتر از شرح المواقف، شرح المواقف مختصرتر من مطرح شد. خب این بحثم تمام شد. ما حالا چند تا بعد از این که بحث رؤیت بیان شد و معلوم شد که رؤیت به نظر خواجه باید به خروج شعاع باشد، سه تا مطلب رو مطرح کردیم. یکی انعکاس رو، انعکاس نور رو. یکی هم این که درختی رو که لب رودخونه هست وارونه میبینیم. یکی هم انعطاف رو، که به دنبال انعطاف نور بزرگتر دیده شدن جسم موجود در آب یا جسم موجود در بخار مطرح شدیم. این سه تا مطلب تموم شدن. اینا رو تتمه بحث خروج شعاع قرار دادیم، تتمه بحث رؤیت قرار دادیم. چون رؤیت به نظر ما با خروج شعاع بود، لذا این مطالب دنبالش آمد. از کردم ریاضیون که قائل به خروج شعاع هستن مخروط رو مخروط واقعی میگیرن، طبیعیون که قائل به انتباه هستن و خروج شعاع رو قبول ندارن مخروط رو مخروط تفاهم میگیرن. یعنی این مباحثی که ما بر مبنای ریاضیون مطرح کردیم بر مبنای طبیعیون هم مطرح میشه، منتها ریاضیون مخروط رو مخروط واقعی قرار میدن، طبیعیون مخروط رو مخروط تفاهمی قرار میدن. پس این مباحث بنابر هر دو مبنا تمام است. بقیه مطالبم بعداً.